أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 11 به مناسبت بحث از شرط سوم از شروط معتبر در عاقد مجری صیغه سخن به اینجا رسید که عقد سکرا یا سکران، عقد مست، آیا صحیحه یا باطل؟ عرض کردیم در مورد این که عقد مرد مست باطل، اتفاق نظر وجود دارد، لکن دو پرسش اینجا مطرحه. پرسش اول که به اون پاسخ داده شد این بود که آیا عقد سکران اگر باطل است، بطلان عقد سکران و مرد مست ناشی از زوال عقل است یا فقدان قصد؟ عرض کردیم با اینکه این مسئله چندان تبیین نشده، برخی به نوعی این مسئله رو مطرح کردند که گویا بطلان به خاطر زوال عقل، لکن همانطور که امام در متن تحریر فرمودند و از کلمات ایشون برمیاد، ظاهرش این است که بطلان عقد مرد مست به خاطر نبودن قصد، نه به خاطر زوال عقل. این یک. پرسش دوم این بود که آیا تفاوتی بین حکم عقد مرد مست و حکم عقد زن مست وجود داره یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید مرحوم سید در متن عروه فرمودند ففیه قولان، بعضی قائل به صحت شدن و برخی قائل به بطلان. مشهور معتقدند عقد زن مست هم باطله. حالا یه جمعی فتوا دادند، یه جمعی احتیاط کردند، مثل امام رحمت الله علیه، اما برخی قائل به صحت شدن، از جمله خود مرحوم سید. ایشون تنها احتیاط مستحبی کردند و فرمودند که با اینکه عقد زن مست صحیحه، اما احوت آن است که عقد را تجدید بکنه یا طلاق بده. خب این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیره که بالاخره آیا تفاوتی بین این دو وجود داره یا نه. علت این که چنین بحثی پیش آمده و اختلاف نظر پدید آمده، روایتی است از اسماعیل ابن بزیع. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، روایت از نظر سندی روایت معتبری است حتی برخی اون را صحیحه می دانن، اگرچه مرحوم محقق عراقی در سند این روایت اشکال کرده و اون را ضعیف دانسته، لکن وجهی برای این سخن نیست. من عبارت محقق عراقی رو خوندم، ایشون مثل مشهور قائل به بطلان این عقد شده. در حاشیه اوروه فرمودن بل الاقوا بطلانه لعدم الاعتناء به روایت ضعیفه. دو دلیل آورده برای بطلان عقد زن مست، که یک دلیلش همین ضعف سندی این روایته. این فرمایش تمام نیست، برای اینکه سند این روایت سند معتبری است. چون کسانی که در این روایت ذکر شده اند، رواتی که نامشون در این روایت آمده، اینها مورد وثوقن و مشکلی در اونها وجود نداره، لذا روایت از نظر سندی قابل قبول. اما حالا خود روایت دقت بفرمایید. محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابا الحسن عن امرأة ابتلیت بشرب نبیز فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها. میگه من از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره زنی سوال کردم که مبتلا شده به شرب نبیز و مست شده، بعد در اون حال مستی خودش را تزویج کرده به مردی، فزوجت نفسها رجلا فی سکرها، خودش را به تزویج مردی در آورده در همون حالت مستی. ثم افاقت فانکرت ذلک. بعد که از حال مستی بیرون آمد انکار کرد این تزویج را، گفت نه اصلا چنین چیزی نبود. ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه. بعد گمان کرد که خب حالا که عقد کرده این عقد لازمه و به هر حال این باید به زوجیت این مرد در بیاد، با او زندگی کنه و چاره ای ندید جز این که با او همراه بشه. فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج. بعد با اون مرد زندگی کرد بر اساس اون ازدواجی که صورت گرفته بود، با اون مرد زندگی کرد. احلال هو لها ام التزویج فاسد لمکان سکر ولا سبیل للزوج علیها. آیا اون مرد برای این حلاله یا اینکه این تزویج فاسده به دلیل اینکه این زن در حال مستی خودش را به زوجیت اون مرد درآورده و هیچ راهی و سبیلی برای اون مرد نسبت به این زن نیست، یعنی شوهرش محسوب نمیشه. بالاخره آیا بین اینها پیوند زناشویی حاصل شده یا نه؟ فقال علیه السلام اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رذن منها. امام فرمود اگر این زن همراه با اون مرد زندگی کرده، یعنی بعد از آن که از حال مستی خارج شد پذیرفت و رفت با او زندگی کرد، این خودش رضایت از ناحیه زن تلقی می شود. قلتو و یجوز و ذالک تزویج علیها، آیا این تزویج بر این زن صحیحه؟ فقال علیه السلام نعم، حضرت فرمود بله. وسائل جلد 20 صفحه 294 باب 14 از ابواب و عقد نکاح حدیث 1. خب ظاهر این روایت این است که با این که این زن در حال مستی خودش را به زوجیت مردی درآورده، اما چون بعد الافاقه و خروج از حالت مستی رضایت داده است به زندگی با این مرد، این صحیحه. یعنی لولا اجازه بعد الافاقه این عقد صحیح نبود، اما چون اجازه داده بعد از خروج از حال مستی، این عقد صحیح. علیکم السلام. این عقد صحیحه و شرعاً این زن زوجه اون مرد محسوب می شود، در حالی که همین نسبت به مرد مست پذیرفته نشد. در مورد مرد مست گفتن حتی اگر بعد الافاقه هم اجازه بکند اون عقد باطله، صحیح نمیشه. اما در مورد زن با توجه به چنین روایتی حکم به صحت شد. پس عقد زن مست به شرط الاجازه بعد الافاقه صحیح. خب حالا این روایتی است که عرض کردم دلالتش روشنه و سندش هم معتبره، اما چرا بعضیا این رو پذیرفتن بعضیا نپذیرفتن؟ سر این روایت اختلاف شده. بعضیا به اعتبار این روایت حکم به صحت عقد زن مست کردن، بعضیام این روایت را علارغم سند معتبرش نپذیرفتن. تنها کسی که در سند اشکال کرده محقق عراقی است، ولی بقیه با سند روایت مشکلی نداشت. منشأ اختلاف اینی که در این روایت چند مطلب وجود داره که اینا برخلاف قواعده، یعنی اینها با برخی از احکام و قواعد دیگر سازگار نیست. یکی این که این زن در حقیقت وقتی که از حال مستی بیرون آمد اساساً انکار کرد زوجیت را، لذا الحاق رضایت بعد از انکار فایده‌ای نداره. در مثلا بیع فضولی یا نکاح فضولی گفتن اگر کسی فضولتن زنی را به زوجیت مردی در بیار، خب اگر این زن اجازه کرد این عقد صحیح، چون اگر نکاح یا بیع یا هر معامله‌ای فضولتن واقع بشه ولی اجازه به دنبالش بیاد این صحیح میشه، اما اگر انکار بکنه اینجا دیگه عقد قابلیت بقای خودش رو از دست میده، لذا اجازه بعدی مفید نیست. این یه مشکل است، چون ببینید تو متن روایت این بود ثم افاقت فانکرت ذلک، بعد که از حالت مستی بیرون آمد انکرت ذلک، گفت نه خیر اصلا همچین چیزی نبوده، من خودم را به تزویج کسی در نیاوردم. این یه مشکل، چطور میشه انکار صورت بگیره مجدداً اعلام رضایت بشه و صحیح باشه؟ همینقدر که انکار وسط میاد دیگه قابلیت الحاق اجازه برای صحت از بین میره. این یک مشکل. دوم و مانع دوم که به هر حال سبب میشه این روایت مورد پذیرش قرار نگیرد این است که این زن گمانش این بوده این عقد صحیحه، و چون چنین گمانی داشته رضایت داده. اگر میدانست این عقد مشکل داره چه بسا رضایت نمیداد. ببینید عبارت اینه ثم ظنت انه یلزمها، این گمان کرد که این عقد بر او لازم شده، اینجا عقد تمام شده، گمان کرده این عقد دیگه واجب الوفاه، چون چنین گمانی داشته که انه راهی غیر از رضایت در مقابل خودش نمیدیده، در حالی که اگر میدانست او چنانچه رضایت نده این عقد به هم میخوره و هنوز لازم نشده چه بسا رضایت نمیداد. یعنی از باب ناچاری این رضایت ملحق شده به این عقد، چون میگه ثم ظنت انه یلزمه، اول که انکار کرد بعد که مثلا حالا تأمل کرد دید که نه مثل که عقد واقع شده و به او فهموندن که تو این کارو کردی، او هم مجبور شد که رضایت بده. خب چنین رضایتی مصحح عقد نمیشه. این مثل مثلا سایر معاملات فضولیه، اگر رضایت از روی میل باطنی و قلبی نه از باب ناچاری پدید بیاد اون عقد صحیح میشه، اما اگر از روی ناچاری بگه من راهی غیر از این ندارم رضایت بده، این رضایت برای تصحیح عقد کافی نیست. خب اینم یک اشکال. اشکال اصلی و اساسی این است که خب اساساً این عقد در حال مستی واقع شده و حداقل این است که شخصی که مسته قصد و اراده جدی به انشاء عقد نداره. ای کسی در حال عادی بگه زوج تو که، خب ظاهرش اینه این مراد جدیه، قصد کرده و خب این عقد صحیحه. اما در حال مستی قصد جدی نسبت به مضمون عقد وجود نداره. خب اگر اساساً قابلیت عقد برای الحاق رضا از بین بره، دیگه این عقد چرا صحیح باشه؟ پس اصل صحت عقد سکرا و زن مست ولو با اجازه بعدی زیر سوال، چرا؟ چون عقد زن مست فاقد قصد است، مثل مرد مست. همطور که مرد مست عقدش مقبول نیست، زن مستم مقبول نیست. عقد مرد مست چرا صحیح نیست؟ به خاطر مستی، چون مستی مانع قصد جدی است. خب در مورد زن مستم همینطور. بس اینجا برای چی بگیم صحیح باشه؟ خود اینم برخلاف قاعده است، چون در عقد باید عاقد قصد جدی داشته باشه و اینجا قصد جدی تحقق نداره. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید اینا همه برخلاف قاعده است. این باعث شده اختلاف نظر پیش بیاد. با توجه به اینکه سند روایت معتبره، ولی چون دلالتش بر صحت مبتلا به موانع متعدده، سه موضع اینجا اختیار شده. یعنی فقها در برابر این روایت سه دیدگاه پیدا کردن. بعضیا به طور کلی گفتن این روایت چون سندش صحیحه، ما ناچاریم به واسطه این روایت اون قواعد رو تخصیص بزنیم. درسته برخلاف قاعده است، خیلی خوب میگیم این روایت باعث شده اون اصول و قواعدی که گفته شد تخصیص بخوره، به این بیان که مثلا عقد مست باطل است مگر در مورد زن. یعنی یک تخصیص از حیث زنان میخوره، لذا حکم بطلان میشه مختص مردان. درست قاعده اقتضا میکنه عقد هر مستی باطل باشه، اما تعبدن به خاطر این روایت ما زن مست را خارج میکنه. یه تخصیص اینجا میخوره. تخصیص دوم نسبت به رضایت بعد الانکاره. میگیم در عقد فضولی رضایت اگر بعد الانکار باشد فایده‌ای ندارد، مگر در جایی که زن در حال مستی عقد کرده باشه و بعد الافاقه انکار کنه، ثم اجازت، بعد اجازه بده. اینم تخصیص دوم، چون این روایت سندش معتبره، ما نمیتونیم دست ازش برداریم، بنابراین میایم تخصیص میزنیم صحت بیع فضولی را، عدم صحت بیع فضولی را یا معامله فضولی را در جایی که رضایت بعدل انکار باشه. میگیم این یه مورد استثناء شد. تخصیص سوم این است که میگیم گمان صحت درسته، اگر بعدش رضایت باشد کمکی به صحت عقد نمی کنه. یعنی اگر کسی عقدی جاری بکنه فضولتن، بعد به گمان این که خب حالا این عقد واقع شده، منم کاری نمیتونم بکنم، به ناچار بخواد تن بده و رضایت بده، این نمیشه، این باعث صحت عقد نمیشه، مگر در جایی که زن مست این کار رو بکنه. یعنی اگر زن مستی عقد کرد بعد به تخیل و توهم صحت اون عقد رضایت داد، این عقد صحیح میشه به خاطر این روایت. پس ببینید برخی مثل صاحب حدائق اومدن با اینکه این روایت برخلاف برخی قواعده، گفتن ما با این روایت تخصیص میزنیم اون قواعد را. حدائق جلد 23 صفحه 175، این یه موضع. موضع دوم طرح روایته، یعنی به کلی روایت را کنار گذاشتن، گفتن آقا درست این روایت سندن معتبره، اما به خاطر مضامین مخالف با قواعد ما این رو کنار میگذاریم. به عبارت دیگه اعراض کردن از روایت به خاطر دلالت بر برخی امور که خلاف قاعده است. مثل صاحب ریاض این چنین فرموده، عبارت صاحب ریاض اینه: الا انها لمخالفتها الاصول القطعیه المعتقد فی خصوص المقام بالشهرت العظیمه لا يجوز التعویل علیها فی مقابلتها و تخصیصها بها. نه به این روایت، یعنی به این روایت اعتماد نمیتونیم بکنیم و نمیتوانیم تخصیص بزنیم اون اصول قطعیه را به سبب این روایت. فطرحها رأسا او حملها علی ما فی المختلف و غیره و ان بعد متعین. پس طرح این روایت رأسا متعینه، این روایت رو ما کنار بگذاریم، یا حملش بکنیم بر اون چیزی که علامه در مختلف و دیگران مثل شهید ثانی برخی دیگه توجیهاتی برای این روایت ذکر کردن، این کارو بکنیم. یعنی ایشون میگه ما دو راه داریم، یا اینکه روایت به کلی بذاریم کنار، یا به دنبال توجیه باشیم. لکن توجیهاتی که برای این روایت ذکر شده خودش بعیده. پس راه چی میمونه؟ فقط طرح و روایت رأسن، فطرحها رأسن متعینون، چون اون راه دیگر بعیده چاره ای نیست از اینکه روایتو کلن بگذاریم کنار. اینم موضع دوم. موضع سوم توجیه روایته، این که محاملی برای این روایت ذکر بکنیم. منظور از توجیه چیه؟ ها؟ یعنی یه کاری بکنیم نه روایت طرح بشه، نه به وسیله این روایت اون اصول مسلمه را تخصیص بزنیم، هم روایت رو حفظ کنیم ولی یه جوری معنا کنیم، روایت رو حفظ کنیم ولی اون رو جوری معنا کنیم که مخالف با اون اصول قطعیه و مسلمه نباشد. خب چی بگیم؟ چجوری معنا کنیم؟ باز اینجا خودش توجیهات مختلفی براش ذکر شده. مرحوم علامه یه چیزی فرموده، علامه حلی، علامه مجلسی یه چیزی فرموده، عرض به حضور شما شهید ثانی یه توجیهی ذکر کرده. اینجا چند تا توجیه برای این مسئله ذکر کردن. مرحوم محقق نراقی یه توجیهی ذکر کرده. مثلا محقق نراقی میگه که این روایت اساسا دلالت میکند بر صرف رضایت به زوجیت و کفایت اون برای عقد نکاح و عدم شرطیت لفظ در عقد نکاح. خب ما میدانیم که مشهور بر اساس روایات مختلف معتقدند در نکاح لفظ معتبره، یعنی بدون بر زبان راندن انکحتک یا زوجتک و سپس قبل تو عقد نکاح واقع نمیشه. اما مرحوم نراقی میگه این روایت اساساً میخواد بگه رضایت قلبی کافیه، لازم نیست صیغه لفظی گفته بشه تا نکاح تحقق پیدا کنه. خب نتیجه این حرف چیه؟ میگه این حرف در حقیقت که نه، اگه ما این حرفو بزنیم هیچ کدوم از اون مشکلات پیش نمیاد، چون عقد زن مست در حال مستی خب مسلم باطله، اینجا بطلانش مسلم. لکن اگر امام فرموده که این جائزه، به خاطر اون رضایت بعدیشه، چون راضی شده، یعنی که انه خود همین رضایت موجب علقه زوجیت شده، قبلش هیچی فایده ای نداشته. بله دیگه، میخواد بگه اونی که در حال مستی گفته کل عدم، اونی چی؟ انکار بعدش هم هیچ. خب حالا انکار کرده بسیار، ولی بعد رضایت داده. میگه در حقیقت عامل اصلی تحقق زوجیت همین رضایته، که انه با این رضایت اصلا عقد واقع شده، زوجیت محقق شده. میگه این روایت دلیل بر این است که برای نکاح لفظ لازم نیست. و امامم که فرموده نعم این زوجیت محققه، به خاطر رضایت قلبی ایناست و لازمم نیست لفظ به کار برده بشه. این توجیه مرحوم نراقی است. نه با اون اصل اولی، نه دومی، نه سومی هیچ مخالفتی هم پیش نمیاد. انکار بعد الافاقه، خب بله باش انکار کرده، مام که کأنه بر اون لفظ در حال مستی و انکارش اثری مترتب، یعنی میگیم عقدی به واسطه اینها پدید نیامده. اصلا ما از بعد از رضایت نگاه میکنیم، این شده مبنای صحت ازدواج. این توجیه است که مرحوم نراقی کرده. علامه حلی یه توجیه دیگری کرده، شهید ثانی یه توجیه سومی کرده. حالا دیگه این توجیهات هم یه اشاره بکنیم تا بعد ببینیم، این طول میکشه، باشه فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.